به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. موضوع برنامه امروز بررسی راهکارها و الزامات هدایت نقدینگی به سمت تولید است. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ماست و تلفن‌های 2265-2285 و 2786-1035 به صورت 24 ساعته در خدمت شماست تا با ما همراه باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. اما سوال پیامکی امروز، کدام یک از آثار و فواید هدایت نقدینگی در اقتصاد است؟ 1. کاهش تدریجی نرخ سود بانکی. 2. کاهش نرخ بیکاری. 3. هیچ کدام. 4. هر دو مورد. شما شنوندگان همراه و فرهیخته رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشهای خودتون هم به صورت زنده ما رو دنبال کنید و هم برنامه ما رو در آرشیو نرم افزار داشته باشید. شبکه های پیام رسان بله و سروش هم در اختیار شماست و تلفن سه رقمی ناماشنا 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمام این راه های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما شنوندگان محترم میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 پاسخ سوال پیامکی امروز ما رو به ما برسونید و همچنین از طریق کانال رادیو گفتگو در پیام رسانه بله به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه میکنید و گزینه مورد نظر خودتون رو به ادمین کانال به شناسه @ ادمین خط فاصله گفتگو ارسال میکنید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید. خیلی خوش آمدید شنوندگان همیشگی، همراهان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو. مثل همیشه در خدمت شما هستیم با برنامه زنده اقتصادی رادیو گفتگو امروز شنبه 28 مرداد سال 1402 و دوم صفر سال 1445 هجری قمری است. خب در خدمت اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر بهرام شکوری، عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی ایران هستیم. آقا سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام دارم خدمت حضرت عالی همکارانتون، میهمانان برنامه و شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو.
سپاسگزارم. و جناب آقای دکتر مجید نامی، نایب رئیس محترم اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران. آقا سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما کارشناس محترم برنامه جناب فردوسی، همینطور شنوندگان محترم و مهمانان گرامی که امروز در خدمتشون هست.
تشکر میکنم. همچنین جناب آقای مهندس زانکو عطایی پور، معاون محترم خانه صنعت معدن و تجارت جوانان کشور. آقا سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
منم سلام و عرض ادب دارم و تشکر میکنم از دعوتتون. سلام به شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. خب اگر اجازه بدید با جناب آقای دکتر شکوری آغاز بکنیم. آقای دکتر، فکر میکنم با پاسخ به سوال پیامکی صحبت رو شما آغاز بکنید برای ما و شنوندگان خیلی جذاب میشه. کدام یک از آثار و فواید هدایت نقدینگی در اقتصاد از 1. کاهش تدریجی نرخ سود بانکی. 2. کاهش نرخ بیکاری. 3. هیچ کدام. 4. هر دو مورد. در خدمت شما هست.
بله، عرضم به خدمت. خب طبیعی است که به هر حال هر دو اتفاق میفته و فواید بسیار زیادی هم میتونه برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشه. اگر ما بتونیم به هر حال حجم نقدینگی رو هدایت بکنیم به تولید، بحث اشتغال رو حل میکنیم، بحث تولید رو، صادرات رو، ارزآوری رو و تمام اتفاقهای خوب میتونه بیفته. ولی به نظر میرسه که اول باید بریم این تولید رو جذاب کنیم. اگر ما ما تولید کردن در کشور جذابیت ایجاد نشه، طبیعی است که نه صاحبان سرمایه علاقمند به سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی هستند، نه مردم علاقمند به این هستند که پولشون رو ببرن و در بازار سرمایه یا در واقع فعالیت‌های تولیدی به کار بگیرن. همون اتفاقی که یادتون باشه افتاد و در دولت قبلی هم افتاد و پول مردم رو بردن تو بورس و اون بلاها سر در واقع پولای مردم افتاد و نهایتاً اون اعتماد از دوستان سلب شده و مردم ترجیح میدن که پولشون رو رو محصولاتی ببرن که بتونن عواید بیشتری رو داشته باشن. پس به نظر میرسه که اگر ما میخوایم که این حجم نقدینگی که عدد واقعا بسیار بالایی در کشور هست به سمت تولید سوق پیدا بکنه، اول این هست که ما بیایم با ثبات در سیاست گذاری ها، با توسعه زیر ساخت ها و به هر حال با بهبود شاخص های کسب و کار تولید رو جذاب کنیم و به جای اینکه هر روز مانع برای تولید ایجاد بکنیم، سعی بکنیم بستر رو آماده بکنیم برای تولید و تولید کنندگان احساس بکنن در یک فضای مطمئن و امنی دارن تولید میکنن، در نتیجه هم سودشون تضمین میشه و هم جاذبه برای در واقع جذب سرمایه های مردم به سمت تولید هم ایجاد میشه.
سپاسگزارم آقای دکتر شکوری بزرگوار. خب به سراغ جناب آقای دکتر نامی بریم. آقای دکتر، موضوع برنامه خب بررسی راهکارها و الزامات هدایت نقدینگی به سمت تولید هست. خب ما در 10-12 سال اخیر از سوی مقام معظم رهبری میبینیم که از آقا تقریبا هر سال رو بحث اقتصادی است و با زمینه اقتصادی و تأکید ایشون هم این هستش که تا تولید و چرخه تولید رو اندازی نشود، حالا اقتصاد، حالا نقدینگی و و و غسل آزا خیلی قابل تعریف و بحث و تحلیل نخواهد بود. حضور شما عزیزان، خب آقای دکتر شکوری هم دقیقا همین رو فرمودند که باید تولید جذاب بشه و حضور شما عرضم که خب ما به خدمت شما عرضم، چند تا از پیامک ها رو بخونم، مشالو مردم دارن عجیب میزن. بله 0917 352 چند تا ستاره نوشتند، فقط اینها نیست، بیاد بازار ارز و داستانه دیگه هم درست کنید. بله چشم، ما حالا انتقال میدیم. دوست از اون 0935 322 چهار چند تا ستاره گفتن من هم موافقم هر دو مورد، ولی خب عملا چیزی نشان داده نمی شود، یعنی خروجی احتمالا نداره منظورشون. خب عرضم به حضور شما که آقای دکتر نامی، با توجه دو تا پیامی که خوندیم و شنوندگان عزیز پاکار اومدن همون دقایق اول، بفرمایید که باید چه کرد؟ آیا واقعا ما باید برای این راهکار و الزامات هدایت نقدینگی به سمت تولید باید چه کرد؟ به خصوص حالا شما در بحث نساجی و پوشاک هستید، احتمالاً حرف برای گفتن خیلی دارید، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. ما سه تا بحث اصلی در رابطه با رونق تولید و هدایت حالا نقدینگی یا سرمایه گذاری در بخش حالا نساجی و پوشاک داریم. خب به خصوص کالای پوشاک کالایی هستش که بسیار قاچاق پذیر هست و یکی از بزرگترین مواردی هستش که ما در این زمینه در تمام سالهای گذشته باش مواجه هستیم. سه مسئله اصلی رو من اگه بخوام نام ببرم و در موردش صحبت بکنیم، البته موارد بسیار دیگری هم هست که حالا در موردش صحبت میشه، بحث تورم، نرخ ارز و بحث قاچاق هست. یعنی سه تا مورد اصلی که این صنعت رو همیشه مورد هجمه قرار داده و مشکلات بزرگی برای این صنعت به وجود آورده. خب ما از سال 97 به واسطه تحریم ها و مشکلاتی که کشور بابت مسائل ارزی پیدا کرد، واردات بسیاری از کالاها ممنوع شد به داخل کشور. یکی از این اقلام خب پوشاک بود به عنوان یکی از کالاهای ساخته شده که امکان تولید در داخل کشور رو داره، ولی به دلیل مسائلی که ذکر شد، چه زمانی که واردات پوشاک آزاد بود و چه زمانی که ممنوع شد، ما به خاطر مؤلفه‌های دیگری که در کشور دائما در حال تغییر و بی‌ثباتی اقتصادی که وجود داشته همیشه، هیچ وقت مسئله قاچاق حل نشد و همچنان ادامه پیدا کرده و بحث‌های دیگه‌ای مثل بحث تورم و نرخ ارز تصمیمات خلق و سائه، بخشنامه‌های متعدد از بانکی بگیم، واردات بگیم، صادرات بگیم، تولیدی بگیم، بخش‌های مختلفی که حالا اگر فرصت بشه در موردش صحبت میکنیم، اینا باعث شده که سرمایه گذار نسبت به تولید و سرمایه گذاری برای تولید همیشه عدم اعتماد و امنیت رو داشته باشه. به همین دلیل هم حالا گاهن به خاطر افزایش شدید نرخ ارز که گاهن باعث میشه که صادرات مغروم به صرفه باشه یا اینکه تولید مغروم به صرفه باشه، یه سرمایه گذاری های انجام شده، ولی هیچ وقت ما به اون نقطه‌ای که مد نظرمون هست نرسیدیم و همچنان در این رابطه نیاز به واردات داریم، و هرچند که این ظرفیت وجود داره که ما بتونیم به اون حدی که می‌خوایم در داخل کشور برسیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. من دو تا پیام دیگه بخونم. 0913 211، چند تا خب قطعا از استان اصفهان هم هستن دیگه. حضور شما عرضم که خب ایشون برام نوشتن، خیلی جالبه صحبتشون، نوشتن پوشاک الان صنعتی است که سال‌هاست خیلی بهش داره بی‌رحمی و بی‌انصافی میشه، یه کاری براش بکنیم. چشم آقای نان. عرضم به حضورش 0912527 چند تا ستاره گفتن من هیچ کدوم از این چهارتا رو قبول ندارم، لطفاً شفاف باشین. چشم، لطفاً شفاف باشین. عرضم باز خب آقای مهندس زانکو عطایی پور، حضور شما عرضم، بریم به سراغ سازمان جوانان تجارت خانه صنعت و معدن. آقا الان در خانه صنعت و معدن چه میگذره؟ آیا فکری دارید میکنید؟ اتاق فکرتون الان به چه سمتی داره میبره این هدایت نقدینگی رو؟ آیا شما هم مثل دوستان عزیز برای تولید به قول معروف برنامه‌ریزی میکنید، یا اینکه میگید نه ما الان باید بسترسازی بکنیم؟ درسته تولید و چرخه تولید باید راه بیفته، اما تا بسترسازی نشود، تا ارزآوری نشود و و و چند تا نقطه، بحث تولید هم متاسفانه مخفول میماند. در خدمت شما هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ارشادت که واقعیت امر اساسا در واقع بحث تسهیلگری و بسترسازی این حوزه با دولت هست، نه بخش خصوصی و تشکل‌های بخش خصوصی، چون همونطور که دوستانم فرمودند در واقع ما همیشه توی صحبتایی که کارشناسان تو همین برنامه گفتگوی اقتصادی هم دارن، در کنار اشاره به مسئله تحریم، ما همیشه از مسئله خود تحریمی و در واقع سوء مدیریتی هم که در برخی مسئله اقتصادی کشور هست صحبت می‌شود. یعنی بعضی وقت‌ها در واقع رقابت سختی است بین اینکه تحریم‌ها داره بیشتر مشکل آفرینی می‌کنه یا سیاست‌های بی ثبات در واقع مدیریت غلط دولتی در کشور. لذا عرضم این استش که ما به عنوان حالا تشکل بخش جوانان همیشه سعی کردیم به عنوان یک بازوی مشورتی چه برای دولت چه برای قوای دیگر، بیشتر با نگاهی که به هر حال حوزه های اقتصادی که جوانان بیشتر درگیرش هستن، اقتصاد دیجیتال، حوزه دانش بنیان، حوزه استارتاپ ها، این بخش رو در واقع درست بتونیم به قول شما تسهیل بکنیم و تعریف بکنیم برای دولت که بتونه یک تسهیلگر و تنظیم کننده مناسبی باشه. الان در حوزه اقتصاد دیجیتال خدمت شما عرض بکنم یکی از بخش‌هایی که هنوز جذابیت خاص خودشو داره برای بحث جذب نقدینگی و خوشبختانه برخی از اون درگیری‌ها و مشکلات سایر بخش‌های تولیدی رو نداره، همین حوزه اقتصاد دیجیتال است که به هر حال ما توفیقاتی هم داشتیم در چند سال گذشته، استارتاپ‌های موفقی رو در کشور در واقع دوستان لانچ کردن و اتفاقات خوبی هم افتاده. الان در بحث تامین مالی جمعی بخشی از در واقع اون نقدینگی جامعه داره روی حوزه‌های در واقع پروژه‌های خاصی تمرکز میکنه که به هر حال همه اینها نیازمند این هستش که هم دولت اهتمام بیشتری داشته باشه به تسهیلگری در این حوزه و هم اینکه فرهنگ سازی درست‌تری صورت بگیره. من حالا در یک نکته خدمت شما عرض بکنم، اساسا سرمایه هوشمنده، یعنی خودش میدونه کجا بره که هم ریسکش کمتر باشه هم سوددهی بیشتری بگیره. فلزا مثلا الان در شرایط امروز جامعه ما وقتی میبینیم که بازارهای مثل طلا یا دلار که غیر مولد هم هستن جذابتره از این نظر که هم کم ریسک‌تره هم پرسودتره، لذا سرمایه خود به خود به اون سمت میره. همونطور دکتر شکوری هم فرمودند، خیلی در واقع هم زمان میخواد و هم کار بیشتری میطلبد که بخش تولید و بخش‌های تولیدی هم جذاب‌تر بشن برای سرمایه.
خیلی متشکرم آقای عطایی‌پور عزیز. جناب شکوری بزرگوار، فرمودید باید تولید جذاب باشه. خب عرضم به حضور شما که تولید جذاب باشه یعنی چی؟ اصلا یعنی بیان یک سری نوآوری ها بکنن، یعنی دانش بنیان ها بیان وسط کار، بیان پا کار، یا نه منظور دیگه ای دارید؟ با عزتتون من یه بار یه سوال پیامکی رو بخونم و چند تا پیامک بعد در خدمت شما باشیم. کدام یک از آثار و فواید هدایت نقدینگی در اقتصاد است؟ یک، کاهش تدریجی نرخ سود بانکی. دو، کاهش نرخ بیکاری. سه، هیچ کدام. چهار، هر دو مورد. عزیز بزرگوار اون 0937521 چند تا ستاره گفتم به نظر من بیاد کاهش نرخ تجدید نرخ سود بانکی رو بسیار بزرگوار اون 0937221 تا ستاره گفتن که تا کی میخواید بگید نقدینگی بحث سود بانکی است و بیکاری است؟ آقا تولید تا زمانی که تعطیل همین داستانه. بعد ما دعوا نتیم گفتیم دیگه. بله خب آقای شکوری بفرمایید.
ببینید تو دنیا شما نگاه کنید، برای بانک ها موتور محرکه تولیدن و نهایتا بیشترین تسهیلات و کمک رو به فعالین اقتصادی میکنن که اونها بتونن تولیدی رو رقم بزنن. چرا در خارج از کشور مردم میبرن پولشون رو میذارن تو بانک و یک ریال هم سپرده برای این سپرده هاشون بهره نمیگیرن و بهره هایی هم که واقعا اونجا مطرحه حالا از دید ما خیلی احمقانه است، مثلا 0.6% نم زیر 1% میخواد بهره بگیره. تو بعضی از کشورها تازه یه کارمزدی هم میگیرن بهره هم نه، چون پولتو نگهداری میکنن. اینا چرا این فضا هست؟ چرا مردم علارغم اینکه هیچ گونه بهره ای نسبت به سودشون دریافت نمیکنن، چرا پولهاشون رو تو بانک میذارن؟ چرا پولهاشون رو تو جاهای دیگه نمیرن سرمایه گذاری بکنن؟ البته یه بخشی از این پولشون رو در استاک مارکت میرن سهام میخرن و اینا سرمایه گذاری میکنن، بعضی وقتا رو طلا هم در واقع سرمایه گذاری میکنن، ولی عمده پول تو نظام بانکی هست، تو بانکه، و همیشه پول تو بانک از حسابی به حساب دیگه انتقال پیدا میکنه. چرا این کارو میکنن؟ به خاطر اینکه بانک ها دارن فسیلیتی میدن به مردم. مثلا شما وقتی فردا به عنوان یه آدم و به عنوان یه شهروندی که داری زندگی میکنید، وقتی میخواید خونه بخرید، میرید 5% تا 15% مارجین خونه رو پرداخت میکنید، الباقی رو به شما مورگیج میدن، وام میدن. با چه؟ با رقم های مثل قرض الحسنه خودمون 2.8%، یعنی در واقع زیر 3-4% بهره شما میتونید صاحب خونه بشید. ماشین بخرید همینطور، یعنی انواع اقسام. حتی سفر بخواید برید، شما میتونید از وام بگیرید برید سفر با همین ریت های بسیار پایین. خب وقتی یه نفر ببینه که توی جامعه‌ای داره زندگی میکنه، پولش تو بانکه، هر زمان بخواد خونه بخره، ماشین بخره، مسافرت بده، هر اتفاقی براش بیفته بانک میتونه تسهیلاتی رو با ریت های پایین بده، خب برای چی باید بره پولش رو تو بانک نذاره؟ در عوض تولید کنندگان هم وقتی میخوان همون خونه ها رو تولید کنن، همون خودرو رو، تو لباس و پوشاک و هر چی که در واقع میخوان تولید بکنن، با بهره های باز پایین تسهیلات میگیرن از بانک ها. چرا؟ چون قیمت تمام شده پول هم یک کالاست. قیمت تمام شده پول در واقع برای بانک ها هم کاهش پیدا میکنه. یه بخشش برمیگرده به این نگاه که پول ها تو بانکه، یه بخشش برمیگرده به اینکه بانک ها بنگاهداری نمیکنن. بانک ها نوعاً شما تو دنیا هم نگاه کنین اکثر شعباتشون استیجاریه، آنلاین موبایل بانکینگ و نمیدونم آنلاین بانکینگ و به شیوه های مختلف در واقع تردد آدم ها رو به بانک ها کم کردن، مراجعات رو کم کردن. نهایتاً شما میشینید در هر جای دنیا میتونید پول حواله بکنید، همه خدمات بانکی رو بگیرید. در اینچه تعداد پرسنل بانک ها رو کم میکنن، تعداد شعبات رو کم میکنن. شما الان تو خیابون ببینید بانک فلان، بانک فلان، بانک. چرا؟ چون پولی که در واقع تو این واحد ها خوابوندن به واسطه تورمی که وجود داره دارن سود میکنن از این ملک ها، دارن کاسبی میکنن بانک ها، و بخش عمده ای از این سپرده هاشون رو اونجا سرمایه گذاری کردن رو ملک، یه بخشی از سپرده هاشون رو شرکت هایی که خودشون دارن بنگاهداری مارک میکنن سرمایه گذاری کردن. خب به فعالین اقتصادی که پولی نمیرسه. منظورم اینه که تو ساختار باید درست بشه، یعنی ساختار نظام بانکی باید اصلاح بشه. اگه اصلاح نشه اتفاقی در تولید نخواهد افتاد. شما رقباتون در دنیا دارن با بهره های زیر 5% دارن تولید انجام میدن و به صرفه هم هست. ما میخوایم با بهره های بالای 24-25% میخوایم تولید بکنیم و اون در واقع رقبا رو ازش پیشی بگیریم، مگه میشه؟ یا دولت ها در اونجا مالیات میگیرن، ولی مالیات هایی که میگیرن صرف زیر ساختا میکنن که باز به تولید کمک میکنه. در نتیجه میان راه آهن رو توسعه میدن، از نسل دوم میبرنش رو نسل چهارم تکنولوژی، بنادرشون رو توسعه میدن. من یادم یه زمانی ما سنگ آهن رو و مواد معدنی رو صادر میکردیم، چون کشتی های بالای 80,000 تنی در بنادر ما پهلو نمیتونستن بگیرن چون اسکله ها توسعه پیدا نکرده، ولی اونجا با والمکس های 400,000 تنی داشتن بار هم میکردن. ما بعضی اوقات در بدترین شرایط تا 25 دلار هم به ازای هر تن هزینه هم دادیم، ولی اونا میدادن بین 2 تا 4 دلار. خیلی فاصله است. خب چجوری میشه با اونها رقابت کرد؟ ناوگان حمل و نقل جاده‌ای همینطور، ریلیش همونطور، کشتیرانی جمهور اسلامی خیلی خیلی گرونتر از کشتیرانی های دیگه است. یعنی با این فضا که زیر ساخت و مهیا نیست چجوری میشه کار کرد؟ شما امروز میبینید که برق صنایع در برحال تحت هر شرایطی دارن قطعش میکنن، مخصوصا در تابستون. گازشون رو تو زمستون قطع میکنن. چرا؟ چون دولت ها نیومدن از درآمدهای مالیاتی سرمایه گذاری اساسی رو در ارتباط با نیروگاه ها ایجاد بکنن، چه در اوورهال کردن، چه در ایجاد نیروگاه های جدید، یا تو گاز هم باز همینطور. یعنی این زیر ساخت ها یکی خوب نمیتونن نه آبشو تامین کنن، نه برقشو، نه گازشو. خوب چجوری میخوایم در واقع در اون فضا تولید بکنیم؟ و تولید هم یه جاده یه طرف هست. وقتی شما میرید تمام زندگیتون رو گذاشتید رو زمین، هیچ کاری نمیتونید باهاش بکنید و تولید بسیار آسیب پذیره. ولی آیا نگاه حاکمیت به تولید اینه که این تولید چقدر آسیب پذیره؟ شما نمیتونید کارخونه رو بار کنید با خودتون ببرید. خب شما نمیتونید امروز با کارخونه که داره فولاد تولید میکنه، اگر فولاد دچار مشکل شد از فردا ماکارونی تولید کنه، نمیشه. اما شما وقتی تجارت میکنه، یه شرکت تجارتی دارید، الان دارید مثلا فولاد صادر میکنه، فولاد دچار مشکل شد پوشاک صادر میکنه، اگه اون میره سالامبر صادر میکنه، در نتیجه شما فلکسیبلید، نهایتا 10 تا 20 تا پرسنل دارید میتونید تسویه حساب بکنید، دفترتون هم ببنده. اما آیا تولیدم اینجوریه؟ مگه تولیدو میشه اینجوری تعطیلش کرد؟ یه جاده یه طرف است باید بری. طبیعتا نوآوری ها فنا بعضی از این داستان ها آره حتما به تولید کمک میکنه. شرکت های دانش بنیان میتونه در پایین آوردن قیمت تمام شده محصول کمک بکنه، ولی بخش عمده ای فردوسی از مشکلات ما خارج از بنگاه خودمونه، تو فضای داخلیمون، در همین بی ثباتی که آقای نامی هم بهش اشاره کردن و اینا. خب شب میخوابن صبح بلند میشن یه بخشنامه صادر میکنه، مثل بخشنامه اخیری که در مورد عوارض در واقع محصولات پتروشیمی و مواد مدنینا بستن، تازه عطف به ما سبق هم کردن، گفتن از اول سال هم بگید. یه گمرک صداش در اومده، میگه ناانصاف، من چجوری از آدمی که الان 3 ماه قبل 4 ماه قبل داره صادر کرده، من چجوری برم بگم ما به تفاوت بده؟ حالا خوشبختانه دیوان عدالت مثلا متوقف کرده، اما معلوم نیست این توقف چه صورت بگیره، آیا میتونه لغو کنه این مسببه قانونی یا نه. یعنی از این دست داستان ها ما زیاد داریم و بزرگ بزرگ بزرگش هم به هر حال مناسباتمون با دنیاست. برای تا این مناسبات اصلاح نشه، ما قیمت تمام شده یه محصولمون در مقاصد صادراتی بسیار بالاست. همین اتفاق در واردات هم
مواد اولیه زیاد وارد کنیم و خروجی بسیار،
بله، به واسطه هزینه های زیادی که داریم پرداخت.
بسیار عالی، سپاسگزارم آقای توشکوری. خب من چند تا پیامک بخوام. 0938522 چند تا سته، دو تا بچه فوق لیسانس و لیسانس بیکار در منزه در این، یعنی نقدینگی. 0912451 چند تا ستار، چند تا نقطه هر دو مورد گفتند. خب 0912352 چند تا ستار نسی در مورد پوشاک تا کی میخوایم همینطوری صحبت کنیم؟ صنعت پوشاک نیمه فعاله و داریم وارد میکنیم از کشورهایی که خودتون میدونید، یه فکری به حالش بکنید. خب آقای نامی بزرگوار، حضرت عالی، خب ما بیایم به صورت اصلا تخصصی تر این بحث صنعت پوشاک، خب اینا بخه تولیده دیگه. خب ما در چند سال اخیر دیدیم واقعا صنعت پوشاک خیلی بهش فشار اومد و فشار رو تحمل کرد، حالا چند وقتی بالاخره آروم حرکتی شروع کرده، اما خب کماکان به عنوان نساجی قدرتمند ایرانی هنوز اتفاق خاص و یک اون اتفاق خارق‌العاده رو ندیدیم و از کشورهای دیگه داره وارد میشه، حالا به قیمت‌های مختلف و با این ارز و و و و و چند تا نقطه. خب صحبت بفهمید، در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. یه توضیح باید بدیم در رابطه با صنعت نساجی و پوشاک که شاید خصوصی ترین بخش صنعتی کشوره، که شاید حالا بخوایم عدد بدیم بالای 99% 99 و شاید 0.5% بخش کاملا خصوصیه و به خصوص بخش پوشاک که عمده ترنوور این صنعت رو در اختیار داره. ما اگر در حدود بزرگی بازار نساجی و پوشاکمون حدود 11 میلیارد دلار باشه، البته به غیر از حال فرش ماشینی، نزدیک به 9 میلیارد دلارش مربوط به پوشاک است که از این مقدار یه چیز نزدیک 5.5 میلیاردش در داخل کشور تولید میشه و مابقی به صورت غیرقانونی داره وارد میشه و متاسفانه وارداتی هم که داره انجام میشه عمدتاً به صورت کالای استوک هست. کالای استوک هاب‌های مختلف داره در کشورهای مختلف، از کشور امارات گرفته، بنگلادش، الان اخیراً پاکستان، چین. کالاهایی میاد که خب هیچ تولید کننده‌ای نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگه هم نمیتونه باش رقابت بکنه. خب این بخش خصوصی که کاملا خصوصی و از کمترین بهره هم از سیستم مالی و بانکی کشور داره، کاملا سرمایه گذاریش هم عمدتا خصوصی و توسط خود این بخش تامین میشه. حالا به عنوان یکی از تولیدات یا محصولات دانش بنیان یا صنایع دانش بنیان که تامین مالی هم توسط خودش انجام میشه، این انتظار هستش که حمایت ویژه‌ای از این بخش بشه. شاید خیلی ها تا اسم حمایت میشه صحبت از حمایت‌های بانکی و مالی و پولی اینا بشه، ولی اصلا به این صورت نیست. یعنی این صنعت نیاز به پول یا کمک‌های بانکی، حالا درسته اینا همه میتونه در نهایت به عنوان زیرساخت‌های اقتصادی کشور به رشد یک صنعت کمک بکنه، ولی از اونجایی که بالاخره پوشاک جزو مایحتاج اولیه زندگی مردم هست و مثل صنایع غذایی مردم لازم دارن که استفاده بکنن، برابر این راه خودش رو پیدا میکنه و چون بخش خصوصی هم هست و در این راه داره کار میکنه، با تمام مشکلات و دست اندازهایی که سر راه این کار هست، ولی دارن کارشون رو انجام میدن و ادامه میدن. ما مشکلاتی که داریم زیرساختای تولیدی هستش که در کشور به هیچ عنوان رعایت نمیشه. حالا شما فرمودید که بالاترین مقام یا مقامات حتی کشور دائما در رابطه با حمایت از تولید صحبت میکنن، ولی اتفاقی که میفته کاملا برعکسه، به دلیل اینکه سیاست ها و ریلگذاری ها در اقتصاد و در تولید به درستی انجام نمیشه. ما فقط دنبال راه حل های کوتاه مدت برای گذران و کسب درآمد دولت انگار هستیم. وقتی که مالیات ارزش افزوده قانونش تصویب شد، قرار بود که این قانون به درستی اجرا بشه. الان سالهاست که گفته میشه، حتی توسط مسئولینم اعلام میشه که باید در قانون مالیات ارزش افزوده اصلاحات انجام بشه، به این دلیل که بیشترین مالیاتی که توی ارزش افزوده داره گرفته میشه داره بخش تولید گرفته میشه. تولید کننده اولین جاییه که اداره دارایی، تامین اجتماعی و بخشای مختلف، ارگانهایی که شاید تعدادشون هر روزم داره بیشتر میشه، به عنوان مزاحمین تولید و کسانی که باعث ایجاد سربار هزینه‌های سر افزایش هزینه‌های سربار تولید میشن. خب ما مالیات ارزش افزوده رو درست نکردیم، این بار افزایش قیمت‌ها به تولید میاد، در نهایت باعث میشه که قیمت تمام شده بره بالا و وقتی که قیمت تمام شده بره بالا، مسلما وقتی که بازار تشنه است و نیاز داره، ورود کالای قاچاق و غیر قانونی بیشتر میشه. حالا بخش خصوصی و صنعت پوشاک هیچ وقت با